رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
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 سلام همسالان عزیز، دوستان مهربان، امیدواریم خوبید و این لحظه ها بوش نیدنی آهنگ آشنا با مو پیوستید، زیرا آینده ساز محض برای شما تهیه می شود. اگر ما رو می شنوید، از شما دعوت میکنیم که نیم ساعتی دیگر از نزد رادیوی خود کنار نروید، زیرا پشیمون می شوید. می دونید چرا؟
البته نمی دانم سربیناز. من آخر من هم به شنونده ها سلام گویم. یو اکنون خدا تنها می خواهی از نویگری ها به همسالان من گویی و من از خبرهای کنه؟
ای فرزان مرحمت، من فکر کردم که شما حالا هم به استودیو ورود نشدید. آخر اگر من میخواستم که خودم در تنهایی برنامه رو گردانندگی کنم و همسالانمون رو از تازه‌های عالمی جوانان آشنا کنم، اون وقت شما رو به استودیو دعوت نمیکردم.
شوخی میکنم سروناز، ولی دیدم که به من سخن نداده، به ایست خودت گپ میزنی، برای همین گفتم.
خوب فرزان، در این باره بعدی برنامه بحث میکنیم، چون حالا شنونده ها ما رو میشنوند، اونها رو انتظار نمیکنیم. فکر میکنم اونها میخوان دونند که ما امروز در آینده ساز اونها رو با کدام موضوع های داغ و نوگونی ها از سایت جوانان آشنا میکنیم.
بله، هرچند عصری 21 است و جوانان ما زندگی خود رو بدون فناوری های نو تصور کرده نمیتوانند و از خبرهای تاجیکستان و جهان در کوتاه‌ترین فرصت با خبر میشوند،
اما ما امروز در آینده ساز از یک نوگونی دیگر خبر میدهیم که شاید برخی ها در حیرت مونند.
خوب، کنین چه نوگونی بوده است؟
پس توجه کنید، امروز در آینده ساز این مطلب ها مطرح می شوند. دو جوانی تاجیک را سکایپ نکاح کرد.
ورود دانشجویان تاجیک به روسیه آسان شد.
قصد خودکشی یک مادری معلول در دوشنبه به داد معیوبان کی می رسد؟
یک داوطلبی کوتای پریزیدنتی بعد از نشر مطلب در رادیوی آزادی دانشجوی دانشگاه طبی تاجیکستان شد.
اگر می خواهید این همه مطلب رو از دست ندهید، تا نیم ساعت دیگر ما رو همراهی کنید، ولی با این گزارش ها اکتفا نمی کنیم، زیرا
خبرهای تازه و آهنگ های دلنشین نیز داریم و همین حالا برنامه را با شنیدن تازه های عالم جوانان ادامه می دهیم.
سلام همسالانی عزیز، خبرهای امروز را من نوریدین علیمف تقدیمتان میکنم. بیش از 200 کودک و نورس از ولایت بدخشان و منطقه رشت که خانواده آنها بر اثر آفات‌های طبیعی اخیر ضرر دیدند، به استراحتگاه‌های ولایت سغد برده میشوند. در این باره نظیر غفاری معاون رئیس ولایت سغد در نشست خبری اطلاع داده است. خانم غفاری گفته است این نورسان تا بنیاد شدن خانه‌های خود در ولایت سغد باقی مانده، در سال خونش 2015-2016 در مکاتب ولایت به تحصیل فرا گرفته خواهند شد. به قول او در دایره این اقدام 100 کودک از ناحیه شغلان در لگر شاهین شهر قیرقوم، 60 نفر از ناحیه ونج و 50 نفر از ناحیه رشت در لگر 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان ناحیه جبار رسولوف جایگیر خواهند شد. منبع افزوده است این نورسان از جانب حکومت ولایت سغد با سر و لباس و لوازمات ضروری مکتبی تأمین می شوند. ریاست امور داخلی ولایت مسکو روسیه از بازداشت 3 جوان از 24 تا 27 ساله تاجیک خبر می‌دهد که در راهزنی و اوباشی پی در پی متهم می‌شوند. رسانه‌های روسیه از قبل الویرا کشافدین و سخنگوی دفتر مطبوعاتی نهاد نوشتند دستگیر شده‌ها با تهدید کارت، مبلغ، جواهرات و تلفن‌های ساکنان محلی را می‌رابودند. به اطلاع منبع پلیس معین کرده است که گمانبران به منزل شخصی در روستای یودینوی ناحیه ادینسوف وارد شده، با مبلغ 450 هزار روبل پول، جواهرات و تلفن‌های همراهی باشندگان را گرفتند. رسانه‌ها میگویند این 3 نفر در پی عملیات با اشتراک گروه ویژه زودعمل بولاد در یکی از منزل‌های مسکو دستگیر شدند. آوازخوان گینه منقلوبه با وزارت فرهنگ تلفنی مراجعه کرده است که برای دفاع از حقوق‌های مؤلفه او حمایت کنند، اما وزارت میگوید که او سندی ندارد که طبق آن از حقوق‌هایش حمایت کنیم. سخن درباره ترانه در آغوش تو میمیرم میرود که آهنگ تابش هلالی بوده، آن را گینه منقلوبه سرایده است. آوازخوان ایرانی علی زارعی ملقب با آرشاوین بدون اجازه آنها ترانه در آغوش تو میمیرم را نه فقط خوانده، بلکه نام مؤلفان متن و آهنگ را هم تغییر داده است. تابش هلالی و نگینه امانقلوبه به رسانه ها گفتند که میخواهند آرشاوین را به دادگاه کشند، اما در وزارت فرهنگ میگویند که آوازخوان های تاجیکستان در بحث های سودی از حقوق های مؤلفه خود دفاع کردن نمیتوانند. عبدالله مشربوف معاون اول وزیر فرهنگ میگوید وزارت فرهنگ آماده است که در چنین حالت ها از حقوق های مؤلفه دفاع کند، ولی باید آوازخوان های ما سند های ضروری را که طلبات موسیقی است داشته باشند.
سوز رو از موجهای رادیو آزادی میشنوید. ها فرزان، چرا این طور به فکر فرو رفتید یا در عالم افسانوی در هوای این موسیقی خود رو در کدام توی تصور کرده؟
تصور کردن دیگر رو در فضای موسیقی توی رقصیدن تماما دیگر است.
ضمناً فرزان، توی گفتیم و گزارشی همکارم و گنجینه گنج یادم اومد، توره در آغاز برنامه گفتیم، حالا از نوگانی در حیات جوانان میگیم که شاید برخی همسالانمون نشنیده باشند، یعنی نکاح توسط اسکایپ. هرچند هیچ یکی از همسالانمون زندگی خود رو بدون تلفن موبایل سکایپ و تا وایبر تصور نمی کنند.
خب من هم این نویگری تو می گفته رو تا زمانی که در سامانه آزادی نشر نشد نشنیده بودم.
بله، اما حالا شنونده ها رو انتظار نمی کنیم و از همکارمون گنجینه گنج دعوت می کنیم تا این گزارش رو به طور کامل به شنونده ها پیشکش کند. هیچ تصور میکنید که 10-15 سال پیش شما چی طور به تلفن موبایل، اسکایپ، واتساپ، وایبر و مسنجر زندگی میکردید. شاید بعضی ها بگویند که زندگی به این تکنولوژی بهتر بود و انسان ها صمیمی تر بودند. اما در زندگی شهنوزه ادریس و یک ساکن 27 ساله دوشنبه اسکایپ نقش مهم بازید. او یک ماه پیش مراسم نکاحش را با جوانی با اسم پرویز در تونس کار میکند طریق اسکایپ انجام داد. مراسم نکاح از طریق اسکایپ علاج یگانه ازدواج این دو نفر بود و اگر این تکنولوژی نمی بود امکان داشت که پدر دخترش را به داماد آینده‌اش ندهد. داماد امکان آمدن نداشت و خانواده شهنوزه نمی‌خواستند او را بدون نکاح به تونس بفرستند. شهنوزه میگوید که در آغاز قرار شد که توی را در دوشنبه به حضور داماد برگزار کند و نکاح را در تونس، اما پدر شهنوزه به این روزی نشد و قریب بود ازدواج را به هم می‌زد. شهنوزه و پرویز 10 سال پیش با هم عهد دوستی بسته بودند.
پدر من نمی‌خواستند که من دینیکو و اونجا روام، نمیدونم باور نمیکردن یا اینکه برای چی بود که اجازه ندادن. ما دیگر راه نداشتیم، بسیار فکر کردیم اطراف این مسئله و فهمید خلاصه اومدیم که طریق همین اسکایپ ما باید نکاح کنیم.
شهنوزه میگوید هرچند شوهرش مثل دیگر دامادها با گل و گلدسته خودش برای بردنش نیامد، اما خوشبخت است زیرا برایش مهمتر از همه وصال پرویز بود نه گل و گلدسته.
وقتی که ما اسکایپ را گیران کردیم همه حیران بودیم. دامادم میخندید که مراسم خانوادار شوی ما طریق اسکایپ گذشته شده. من خودم هم در عمرم تصور نمیکردم که همین گونه مراسم توی من میگذرد، ولی ما خوشبخت هستیم که یک جای هستیم.
شهنوزه از روی اختصاص اقتصادچی است و همسرش پرویز ترجمان زبانهای فارسی، عربی و فرانسوی است و حالا هر دو یک ماه باز با هم در تونس به سر میبرند. او روز چهارشنبه 22 ایول در صحبت بر رادیو زاده گفت شوهرش شرطنامه 5 ساله کاری دارد و تا انجام آن نمیتواند به تاجیکستان برگردد. شهنوزه و پرویز یگانه جفت نیستند که عقد نکاح آنها از طریق اینترنت صورت گرفته است یا مراسم ازدواجشان به حضور داماد گذشته است. سید احسان که در امریکا و سیوره در دوشنبه بود ماه دکبر سال 2014 نکاح خود را از طریق اسکایپ برگزار کردند و حالا هر دو در ایالات متحده زندگی میکنند. کریم 29 سال دارد و سیوره 24 سال. آنها نیز از زمره جوانانی هستند که عقد نکاح خود را طریق اسکایپ انجام دادند. کریم و سیوره ساکنان ناحیه تورسون‌زاده میباشند و با هم در شبکه ادنا کلاسیک آشنا شدند. کریم 3 سال پیش به کانادا رفت و تا آماده شدنی سندهای شهروندیش حق نداشت از این کشور بیرون شود. از این رو نکاح آنها نیز با استفاده از تکنولوژی های جدید صورت گرفت. علمبی مرادوه مادر 49 ساله سید احسان در صحبت با رادیو زودی گفت:
"وقتی رفتیم کدا قبول کرد که اینترنت نکاح کردیم بچمون مو اجازه دادن بخصوصی مو ایس توری کردیم که لمون به امریکا روی کردیم."
مهربان آدینه 31 ساله است، تیلون نظروی 29 ساله از شهر دوشنبه و ریحانه 25 ساله از ناحیه ورزوب نیز از زمره جوانان هستند که مراسم نکاح خود را طریق اسکایپ و یا زنگ های ویدیویی انجام دادند.
تشکر از گنجینه و زمنان همسالان عزیز. اگر شما نیست میخواید نظر و پیشنهادهای خود را در این مورد نویسید، حتما به تورنمای آزادی نقطه تیجی وارد شوید و این مطلبی گنجینه را پیدا کرده و زیر آن اندیشه های خود را نویسید. ما باشیم به این جفت جوانان یک زندگی آباد و آرام را تمنا میکنیم.
بله فرزان میگن خوشبختی فرزندان خوشبختی پدر و مادر است، اما گاهو زندگی روحای خود را دارد که بعضن انسان ها را از حیات دل سرد میکند. برای مثال در دنیا انسان ها گوناگون آفریده شدند، یکی خوب و دیگری بد، یکی دارا و دیگری نادار، یکی سالم و دیگری معیوب.
بله من این سخن های تو را فهمیدم سرناز، زیرا تو میخواهی در برنامه از زندگی مادر قصه کنی که مشکلی های زندگی او را افسرده کرده است و میخواهد این دنیا را که به گفته خودش به معنی و تاریک است ترک کند. همینطور نه؟
البته اگرچه قهرمانی گزارش نوبتی ما مثل ده ها مادر دیگر در دل ارزو و هوس های زیاد داشت، اما اکنون دیگر تنها یک ارزو دارد، این هم قصد خودکشی. حالا همکارمون شعلای گلخواجه را میشنویم که از زندگی یک مادر جوان معلول قصه میکند.
امریه یک مادر جوان که هفته پیش قصد خودکشی داشت از سوی چند ساکن پایتخت نجات یافته است. این مادر 28 ساله معلول روز پنجشنبه 23 ایول به رادیو آزادی گفت شوهرش او را با پسر معیوبش در کوچه تنها گذاشت و اکنون او از تنهایی و ناداری میخواهد خود را در رودخانه دوشنبه غرق کند یا به دور بکشد. امریه ساکن 28 ساله دهه شرف نوای فرخور میگد به امید بهگردیدن حیاتش سال 2008 به شوهر برآمد و سال 2011 صاحب پسر شد. شد. وقتی شوهر امریه فهمید که همسرش فرزندی معیوب تولد کرد، او را طلاق داد و خود به روسیه رفت و دیگر سراغش نکرد. این مادر جوان در صحبت با آزادی گفت: اکنون که از در بدرگشتن در خانه خیش تبر خسته شده است و هم هیچ نهادی به دردش درمان نمیبخشند، راه رهایی از همه گیرومانهای زندگی را در خودکشی دانست. وی قصه کرد که روز 15 ایول پسر 4 سالش را نزد خالش گذاشت و خود را به دریای دوشنبه پرداخت، اما ساکنان اطراف او را زنده از آب بیرون آوردند.
من در حوزه خانه هر کس زندگی میکنم. من در نوحیه در همه شهر جامعه مراجعت کردم که مرا دستگیری کنن، مرا کمک کنن، مرا خونه یکم و تنگی من قطعی همی فرزندم زندگی کنم. هیچ کس به دادی من معیوب نرسیده. هیچ کس پدرم اویله داره، دوتا فرزند داره، شرایطی برای خونه کردن یا برای نگه بین کردن نداره. از سببی که به دادی من معیوب هیچ کس نرسید. از زندگی سر شدم. در موست تکسیده کن، در اویداره کنشانی که همجا پرفتم خونه. مرا ملیسای همجا اومدن، فیراد کردن، اومدن نجاتم دادن. بعد یک بچه مرا کمک کرد و موسا گفت چیکو کرد اگه ایتی من فتونم خیلی همه جا من مراجعه میکنم ایچ که بداتی من نمیرسه. من در دستگاه پریزیدنت هم مکتوب نوشتم، اتویتوی مکتوبی ما دوار نوشتگیم، اتویتوی مکتوبی ما اومدگی نیسته.
این مادر جوان همگی 130 سومونی نفقه معیوبی میگیرد که برای تامین زندگیش با یگانه فرزند کافی نیست. او از سبب نداشتن جای زیست 2 سال میشود به وزارت کار و حفظ اجتماعی حکومت شهر دوشنبه، ناحیه فرخور و دستگاه رئیس جمهور برای تامین او با منزل مراجعت ها نمود، ولی تا حال هیچ یک از این نهادها اقدامی نشان ندادند. در تاجیکستان هم تقدیران امریکا که دچار افسردگی شده و تنها راه نجات را در خودکشی میبینند کم نیستند. اول ماه روان پروین عبداللهی و یک ساکن ناحیه یوان خود و سه فرزندش را به دریا انداخت. در نتیجه زن از آب زنده بیرون آورده شد، اما سه فرزندش به هلاکت رسیدند. ولی مسئولین مرکز باوری کمیته کار با زنان و اولای تاجیکستان میگند تعداد زنانی که با قصد خودکشی به آنها مراجعه کردند کم شده است. دورسلطان شوی نظر و حقوق شناس مرکز باوری کمیته زنان و اولا 23 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت دوام 6 ماه سال جاری تنها 3 نفر با قصد خودکشی به آنها مراجعه کرده است.
ما صحبت پسیکولوژی میگذرونیم، صحبت حقوقی میگذرونیم، اگر علاج باشد و خوش دامن و خسر و شوهرش گپ ما به درود یک جای شده یک مساحت میکنیم که
دما هزمین را گردونی. این سلوکه مو بخای. روانشناسان عاملهای اصلی قصد خودکشی میان ساکنان را بیماری روانی افسردگی در پای مشکلی های اجتماعی و نابرابری های زندگی نامی برند. محمود کبیری روانشناس توجیک میگوید سبب قصد خودکشی این مادر جوان سه ضربه سخت روانی است که در آخر او را به این حال رسانده است.
البته وقتی که معیوب است با او فرزند معیوب و وقتی که این ضربه روانی به او میشود، مثلا جدا شدن از آریده، ولی البته دسته تا ضرب سختی روانی که خرانیکی یعنی که مزمین بودن، البته از شعوری او خوشی او برداشت نکرده است و روحش در همه چیزی دسته که اعتراض کردن به تقدیر، اعتراض کردن مثلا به شرایط هایی که در اطرافی او در همان مورد پیدا شده بودن.
با باوری این روانشناسی توجیک، انسان‌هایی که دست به خودکشی می‌زنند، آنها پیش از همه زینه‌های زیادی را می‌گذرند. برای مثال دردهای جسمانی، احساسی و عقلی در آخر فکر انسان را ویران می‌کنند. از سوی دیگر به این زینه‌ها نبودن وزن و خوبی اجتماعی زم می‌شود.
یعنی که چند زینه‌ها را از دو طرف می‌گذرد، بعد به این زینه می‌بیاد و در هر یک زینه‌ای که وای می‌بیاد یک اعتراضی دارد، یک طلبی دارد.
با باور این روانشناس، هرچند مادر جوان پس از قصد خودکشی جان به سلامت برده است، اما احتمال تکرار شدن این حالت در او وجود دارد، زیرا هنوز این زینه‌های اولین است که او به کمک و مشورت روانی نیاز دارد. محمود کبیری میگوید سالانه صدها نفر به روانشناسان مراجعه میکنند که میان آنها افرادی در قصد خودکشی کم نیستند. این روانشناس توجیک میگوید در یک سال اخیر تنها برای گرفتن مشورت روانی به او بیشتر از 50 نفر مراجعه کردند.
تشکر شهلا. زمینا شنوندگان عزیز، باید گویم که ما در نشست خبری رهبریت کمیته زنان و اولیای تاجیکستان سرنوشت امریه را مطرح کردیم و مقامات این ساختار با گرفتن معلومات پورا درباره این زن، تلفن و محل بود و باشش وعده دادند که به قضیه او رسیدگی میکنند و از نتیجهش به رادیو آزادی خبر خواهند داد.
شنونده های عزیز، شما نیز می توانید صحبت ویدیویی این مادر معلول را در تارنمای آزادی و هم در شبکه های اجتماعی فیسبوک و ادنکلاسنیکی ببینید. البته اگر می خواهید به این مادر جوان کمک کنید، حتما به ایمیل آینده ساز نویسید و یا به تلفن 224-08-77 زنگ زنید.
از فراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از آلماتی و بیشکک،
با ما باشید.
ادرسی ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfirl.org.
با ما در تماس باشید،
همراه باشید.
شما ویژه برنامه جوانی را از موج‌های رادیوی آزادی می‌شنوید. حالا آینده ساز را با یک خبر خوش از روزگار دانشجویان تاجیکی که در روسیه تحصیل می‌کنند ادامه می‌دهیم. دانشجویان تاجیکی که در دانشگاه‌های روسیه تحصیل می‌کنند و برای ویران کردن قاعده‌های بودوباش از قلمرو این کشور اخراج شده‌اند، شروع از ماه آگوست می‌توانند حجت‌های خود را به نمایندگی خدمات مهاجرت روسیه در تاجیکستان پیشنهاد نمایند و پاسخ این نهاد را در 10 روز دریافت کنند. عثمان علی لطیفی، سردار ریاست مناسبت‌های بین‌المللی و رابطه با جامعه وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، در صحبت به آزادی گفت در پی گفت و شنید جانب تاجیکستان با روسیه در ملاقات شاس در شهر اوفا، مهلت دوباره ورود دانشجویان تاجیک به قلمرو روسیه آسان‌تر شد.
شما در فدراسیون روسیه قدیم در همین سازشنامه قدیم ما جلسه‌ای گروه کوری می‌زدند، اکسپرت گروه استارون، همین گروه کوری همین ارزورا جمع کرد بررسی می‌کردند. ما بررسی می‌کردیم، جمع فرصت فدراسیون روسیه اونو 2 مهلت بررسی می‌کرد و همین روح تبیه داده و میاسوب زیاد از 100 نفر شدند تا بازار بزرگ کردن. یکی این سال کلی نو از این همکلی کنو نو برومدن سالی مراجعات ممکنه ما سپتامبر سرشان برای کلی ستودنت همه اخیر آگوست میشوه مهرمان که میبینن رحوف و محکم.
عثمان علی لطیفی میگوید که این دستور را سردار خدمات مهاجرت روسیه کنستانتین رمادانوفسکی صادر کرده است، هرچند جانب روسیه دانشجویان تاجیک را برای ویران کردن یا رعایت نکردن قوانین این کشور اخراج میکند، اما ایده از دانشجویان میگویند آنها هنوز نمیدونند با چی علت از روسیه اخراج شدند. نیمجان عبدمنانوف، ساکن ناحیه استرافشان که در سال دوم کالج انرژتیکی شهر سنت پیتربورگ تحصیل میکند، در صحبت با رادیوی آزادی گفت یک سال باز نمیتواند دوباره به روسیه وارد شود. به قول نیمجان، او ماه نوامبر سال 2014 وقتی مهلت ثبت مکان زیستش به انجام رسید، باید سرحدی روسیه را عبور کرده دوباره وارد میشد. با این دلیل او سرحدی میان روسیه و اوکراین را عبور کرد، اما در راه بازگشت سرحد با نوی روس با او اجازه ورود ندادند.
اوکراین اند و ایزیواس گرفت چهار نموندگی. اصلی هم که اوکراین چهار نموندگی روسیه زونی وارد کردگی. روسیه هم زونی داشتی. مشغول اهالی نیو با دیگر شهر هم که با اومدیم هوا ها هستن که وابشون نمیش اکشاده نمیستانند. یا ها سازه نیشکی نمیدانند که چند وقت دوموندگی. سروکش هم نیشکی نمیدانند.
نعمجان عبدالمنانوف میگد او یگانه دانشجوی تاجیک نیست که بدون شرح و دلیل از قلمرو روسیه اخراج شده است. طوری گفته می شود در حال حاضر حدود 7700 شهروند تاجیکستان در دانشگاه های روسیه در رشته های گوناگون تحصیل می نمایند. اینچنین کم نیستند شماره جوانانی که خودشان به طور مستقیم برای تحصیل به روسیه رفتند. عبدالفتاح آدینایف، معاون سردار ریاست مناسبت های بین المللی وزارت معارف و علم تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت نزدیک 5000 شهروند کشور در دانشگاه های روسیه به طور بودجوی تحصیل میکنند.
برای امسال پروتکل 13 بین حکومتی 4 مارس سال 2015 به امضا رسید. همساله همین پروتکل ها به امضا رسیده میشوند که در اساس این پروتکل ها بعد کوتا ها جدا کرده میشوند، مثلا از جانب فدراسیون روسیه برای شهروندان جمهوری تاجیکستان.
با قبل مسئولان وزارت معارف تاجیکستان، آنهایی که در دانشگاه های روسیه تحصیل علم میکنند معمولا بر اساس شرطنامه تاجیکستان و روسیه میروند. سال 2014 زیاد از 200 دانشجوی تاجیک از قلمرو روسیه اخراج شده بعد از تلاش های زیاد دوباره اجازه ورود گرفته بودند. در حال حاضر در پی امور رسمی حدود 50 دانشجوی تاجیک تلاش ورود دوباره به روسیه را دارند.
آینده ساز است روی امواج رادیوی آزادی که از استودیوی دوشنبگی تقدیم شما می شود.
فرزان، حالا باز یک خبر خوش از موفقیت یک همسال دیگرمون در دست است.
آها، خدا کند که در آینده ساز همیشه از پیشرفت جوانان بگویم و همسالان همیشه از موفقیت خود به ما قصه کنند.
اگر شنونده های آینده سوز در خاطر داشته باشند، یک ماه قبل همکارم زرنگیزی نوروز شو در برنامه از شکایت یک داوطلب کوتای پرزیدنتی از منطقه دوردستی دشتی جمی شورا بود مطلب پخش کرده بود و این مطلب در تورنمای رادیو آزادی هم نشر شد. در این مطلب مبارک شاه عبدالله داوطلب کوتای تحصیل از آن نگرانی داشت که در منطقه آنها تقسیم کوتا ناعادلانه صورت گرفته از حق گرفتن آن محروم شده است. ولی صبح امروز مبارک شاه با مادر تماس شد و از صاحب شدنش به کوتای پرزیدنتی خبر داد. حالا تفصیلات بیشتر را از همکارمون امریدین علیموف میشنویم.
بعد از 12 سال داوطلب از دهات دشت جمی ناحیه شورا بود، صاحب کوتای تحصیل در دانشگاه طبی تاجیکستان به نام ابو علی سینا شد. مبارک شاه عبدالله داوطلب از جماعت دهات دشت جمی ناحیه شورا بود بعد نشر مطلب در رادیوی آزادی و شکایتش به مقامات های دخلدار صاحب کوتای دانشگاه طبی تاجیکستان به نام ابو علی سینا شد. مسئولین وزارت معارف و علم تاجیکستان تنها بعد از شکایت مبارک شاه تصمیم گرفتند برای داوطلبان این منطقه امتحان تکراری برگزار کنند. مبارک شاه عبدالله داوطلب کوتا از جماعت دهات دشت جمی ناحیه شورا آباد پس از صاحب شدن به کوتای پرزیدنتی شاید در آینده یگانه طبیب خواهد شد که برای مردم این محل خدمت میکنند، محلی که در زمستان راههایش تا مرکزی ناحیه بسته میشوند و گاه و بیماران را با زنبر تا فاصله 15-20 کیلومتر به بیمارخانه مرکزی ناحیه یا شهر کلاب میبرند. امسال هم به خاطر از بین بردن این مشکل با یک قرار حکومت و چند جماعت به طبیب احتیاجمند شورا آباد 10 کوتا از جمله برای اولین بار 3 کوتا به جماعت دشت جم اختصاص داده شد، ولی زمانی تقسیم کوتا ها داوطلبان و ساکنان این منطقه از شیوه تقسیم ناعادلانه آن شکایت داشتند. مبارک شاه هم آن زمان از این ناراضیان بود که موفق نشد یکی از این کوتاها را صاحب شود، هرچند به گفته خودش به دانشش باور داشت. هرچند او میگوید او برای صاحب شدن به کوتا از مکتب دهه و از نزد پدر و مادر دور در مکتب بهتری ناحیه تحصیل اعلام کرد، ولی آن زمان مسئولین معارف شورا آباد و آنهایی که مسئول تقسیم کوتاها بودند از سطح پست دانش داوطلبان شکایت داشتند. موفق شدن این داوطلب به کوتای تحصیل در حال است که او قبلا در صحبت به رادیو آزادی گفته بود برای به دست آوردن کوتا که حق مردم دهه دشت جم است تا آخر مبارزه خواهد برد. این اولین نگرانی و شکایت از شیوه تقسیم کوتا ها میان داوطلبان نیست. اگر کوتا سر سال 2007 برای رفع کمبود متخصص در ناحیه دوردست کشور همچون امتیاز به داوطلبان پیشنهاد میشد و تا سال 2011 سهمیه برای دختران کوهستان و از آیله های کم بزاعت بود، بعدن این امتیاز پسران را نیز فرا گرفت. اما دوام این 8 سال همیشه نگرانی و شکایت والدان و داوطلبان از تقسیم ناعادلانه کوتای پرزیدنتی در منطقه ها رسانه‌ای می شود. اخیرا نوریدین سعید وزیر معارف و علم تاجیکستان گفت من بعد برای اختصاص های مثل حقوق شناسی، مالیه یا قرض و به حسابگیری بوغالتری که در بازار مهنت طلبات ندارند کوتاهای تحصیل دادن نمی شود. وی گفت وزارت در پی اصلاحات تقسیم کوتاها بیشتر اختصاص های عبارت از فن های دقیق را به نظر می گیرد.
تشکر امریدین. همچنین گفته می شود طبق آمار وزارت معارف و علم برای سال تحصیلی 2015-2016 در مؤسسه های عالی تعلیمی کوتای پرزیدنتی به 1312 نفر از جمله برای دختران 678 جای و برای پسران 634 جای جدا شده است که نسبت سال گذشته 21 عدد زیاد می باشد.
شنونده های عزیز، با این گزارش می رسیم به پایان برنامه آینده ساز، چون می بینم که فرصت جدا شده به آخر می رسد. از همراهی یک و یک شما شدیم و با امید ارسال نامه و زنگ ها و هم درخواست شما همسالان تا برنامه نوبتی، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
وحشی نادانم خدایا، وحشی نادانم، وحشی نادانم خدایا، وحشی نادانم. من چنانم ساعتی دل را نمیدانم که دیواری یا دستی، لرزش جان را نمیفهمم هوشیاری یا مستی. وحشی نادانم خدایا، وحشی نادانم، وحشی نادانم خدایا، وحشی نادانم.